بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم. تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن میلاد با سعادت فرزند ارشد آقا امیرالمومنین سبط اکبر پیغمبر حضرت امام مجتبی علیه الصلاة والسلام رو خدمت یکایک عزیزانی که برنامه ما رو میبینن. انشاءالله به حق امام مجتبی صلوات الله علیه با نابودی کامل آل سعود خبیث توفیق زیارت جنت البقیع روزی همه ما بشه. عرض کردیم که برای گرفتن فیض هدایت خاصه قرآن قابلیت لازمه و به نص آیات کریمه قرآن این قابلیت در شخصیت نازنین متقین هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این متقینن که برای گرفتن فیض هدایت خاصه قرآن اهلیت و قابلیت دارن. عرض کردیم که قهرن اگر ما هوس داریم که از این فیض برخوردار و بهرمند بشیم، حتما باید خودمون رو به خیلی متقین ملحق بکنیم، یعنی باید صفات متقین رو در خودمون احراز بکنیم، از باب من تشبه به قوم فهو و من هم شبیه متقین بشویم. در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره قرآن به سه تا از صفات مهم اهل تقوا اشاره میکنه که نکاتی رو در این باب به محضرتون تقدیم کردیم. اما در آیات 133 و 134 سوره مبارکه آل عمران به برخی دیگر از صفات اهل تقوا تصریح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و صاروا الى مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض. بشتابید به سوی مغفرت خدا و بهشت خدا که خدا این مغفرت و بهشت و اعدت للمتقین به اهل تقوا وعده کرده. خب این اهل تقوایی که قرآن اینجوری براشون میدون میاد و اینطور تحویلشون میگیره و بهشت و مغفرت بهشون وعده میکنه، مگه کیا هستن؟ اولین صفت فرمود الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که در پیدا و پنهان انفاق میکنن. عرض کردیم در آیات ابتدای سوره مبارکه بقره هم بحث انفاق بیان میشه، اما در اونجا مطلقه، اما اینجا مقیده. میفرماید اهل تقوا اگر انفاق هم میکنن مخلصان است. چون خیلی وقتا ماها انفاق هم که میکنیم، کار خیر هم که میکنیم، دنبال این هستیم که از این نمد یه کلایی برای خودمون درست بشه، دنبال کارهای تبلیغاتی هستیم، دنبال دعوت به خودیم، دنبال اینیم که یه وجهه‌ای برای خودمون در دنیا درست بشه. اما متقین از اونجایی که فقط چشمشون به دست خداست و امید پاداش فقط از خدا دارن، انفاقم که میکنن لله، در خلوت و جلوت انفاق میکنن. براشون مهم نیست مردم ببینن، تعریف بکنن، تجلیل بکنن یا نبینن، اصلا اهمیتی نداره. گفت ناقابلم و جز تو خریدار ندارم، گیرن نخرندم، به کس کار ندارم. در حالات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه نقل میکنن که ایشون در روزهای آخر عمرشون مکرر این جمله رو زمزمه میفرمودن و گریه میکردن که اخلص العمل، عمل تو برای خدا خالص بکن، فان الناقد بصیر بصیر، چون اونی که بناست در روز قیامت این عمل رو از تو بخره بینای بیناست. یه نگاه میکنه میگه اینقدر چه برای من انجام دادی، اجرش هم پیش من محفوظه، اما ما بقیشو برای خدا انجام ندادی، برای غیر انجام دادی، برو بد دنبال همونایی که براشون کار کردی. ببینید چقدر تلخه، چقدر سخته آدم یه عمر عبادت بکنه، کار خیر بکنه، بعد قیامت که میشه کنار کفه میزان به فرموده رسول الله علیه و آله الصلاه و السلام بهش خطاب بشه خس ثوابک و ثواب اعمالک ممن اشرکتهم ای، برو ثواب عملتو از همونی مطالبه بکن که با من خدا در نیت عمل شریکش کردی. تو که برای من کار نکردی، تو برای مردم کار کردی، مردم هم که تو رو بی اجر نگذاشتن، به به گفتن، باریک الله گفتن، ازت تجلیل شد، لوح تقدیر بهت دادن و در دنیا اجرتو گرفتی، دیگه از ما چی میخوای؟ تو با ما دیگه چی کار داری؟ من میگم خود شنیدن این حرف از جانب خدا از نفس رفتن به جهنم هم تلختر و سخت داره. قرآن میگه اگر متقین انفاق میکنن، انفاقشون مخلصانه است. الذين ينفقون في السراء والضراء، کاری با مردم ندارن، چون میدونن طرف حسابشون در روز قیامت این مردم نیستن، خداست که طرف حساب اونهاست. ما باید یه کاری بکنیم نظر خدا جلب بشه. من دیشب یه اشاره ای کردم اما امشب دوباره میخوام تکرار کنم، چون امروز عصر رسانه ها موجب شده که شیوع این شبکه های اجتماعی در بین جوونا به چشم به طور چشمگیر و به طرز عجیبی زیاد بشه. جوونایی که از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنید، امروز شماها دارید میبینید بعضی برای اینکه یه دوتا لایک بیشتر از مردم بگیرن چیکارها که نمیکنن، چه رفتار زشتی از خودشون بروز میدن که 4 تا اینا رو ببینن تحسین کنن، 4 تا لایک بیشتر از مردم بگیرن. گیرم که امشب برنامه بنده رو کل مردم و عالم ببینن، همه هم بگن به به، این به چه درد روز قیامت من میخوره؟ اینقدی که ما تلاش میکنیم به چشم مردم بیاییم و دیده بشیم، اگر 1000مش رو مصروف به این بکنیم که یه جوری سلوک بکنیم و رفتار بکنیم که به چشم امام زمان بیاییم، امام زمان بگه به به، امام زمان خوشش بیاد، باور کنید سعادتمند دنیا و آخرت میشیم. الذين ينفقون في السراء والضراء، اما بحث اصلی ما این دو تا عبارت بعدیه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قرآن میگه دیگر صفت اهل تقوا اینه که چون صاحب روح عظمت یافته هستن راحت میگذرن، راحت کظم غیظ میکنن، راحت میبخشن. من این مثال بزنم قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم. شما های وقتایی میبینید دور و براتون، مثلا دو تا بچه 5 ساله وقتی با هم دعواشون میشه انقدر همدیگر رو میزنن لت و پار میکنن که اگر یه بزرگتر عاقل وسط نیفته اینا رو از هم جدا نکنه، اینا همدیگر رو زخم و زیل میکنن. بچه هم دیگه اسمشون روشونه، این میگه اخ، اون میگه تخ، آی بزن همدیگر رو تا یه نفر بیاد اینا رو از هم جدا بکنه. حالا یه بچه 5 ساله رو تصور بکنید با این نوجوون مثلا 15 ساله. اگه یه بچه 5 ساله بیاد یه بشکونش بگیره، یه لگدی بهش بزنه، یه آزاری بهش برسونه، یه آسیبی بهش بزنه، این چه میکنه؟ مقابله به مثل میکنه؟ نه، براش افت داره. یه چشقره‌ای میره به این بچه میگه خجالت بکش، برو با همسن خودت شوخی کن، من بزنم برات برام بدنامی داره. میگن بچه زده. حالا تصور بفرمایید یه بچه کوچولوی 5 ساله بیاد یه جوان دم بخت یا یک جوانی که تازه ازدواج کرده را اذیت کنه، یا لگدی بزنه، یا بشکونی بگیره، چه میکنه؟ قطعا مقابله به مثل که نمیکنه، چشقره هم نمیره، اصلا صحنه عوض میشه. برمیداره این بچه کوچولو رو بغل میکنه، 4 تا ماچش هم میکنه، میگه هزار ماشاءالله چقدر شیرینه، چقدر نازه، چقدر خواستنیه. چرا؟ چون این آدم بزرگ شده. ببینید من چون وقت کمه همین اول کار میبرمتون سر اصل مطلب. چون متقین عظمت یافته هستن، چون متقین بزرگ شده هستن، پرورش یافته هستن، راحت از خطای مردم میگذرن. اگه یه پشتش نازک کردن، یه عروسی دعوت نکردن، یه متلک پروندن، یه تعویل نگرفتن منو عصبانی میکنه و به هم میریزه، اینو باید بدونم هنو بزرگ نشدم، هنو پرورش پیدا نکردم، هنو عظمت نیافتم. شما الان یه دونه صخره بزرگ و بردار با همه قدرتت بیار بالا، پرت کن وسط دریا، چی میشه؟ یه موجی میزنه و بعدم دوباره دریا آروم میشه. اما یه دونه سنگ نونوایی سنگکی رو بندست توی یه دونه نلبکی پر آب، چه اتفاقی میفته؟ آبا میپاشه بیرون، نلبکی لپر میشه، چپه میشه، اصلا همه چی به هم میریزه. اگر یه دونه تعویل نگرفتن و عروسی دعوت نکردن و پشت چشنازک کردن من را متلاطم میکند، این را باید بدانم که هنوز دریا نشدم، هنوز بزرگ نشدم. بعضی هیکل گنده میکنن، سنشونم زیاده، اسم عنوانم دارن اما کوچولوان. کافیه به اینا بگی بالای چشمت ابروه، مگه فراموششون میشه؟ مگه یادشون میره؟ قرآن میگه اهل تقوا چون عظمت یافته و پرورش یافته هستن، احیانا وقتی با بیمهری دوروبریاشون مواجه میشن، والکاظمین الغیظ، خشمشون رو فرو میبرن، والعافین عن الناس، براحتی مردم رو میبخشن. امشب شب میلاد کریم اهل بیته، نماد کظم غیظ، نماد عفو و مدارا کردن با مردم. شما ببینید شرایطی که امام حسن در این زندگی میکرده چه شرایطی بوده، کتاب ها رو ببینید، تاریخ رو بررسی بکنید. بنی امیه علیهم اللعنه فضایی درست کرده بودن که همه چیز علیه امام مجتبی بود. ببینید عزیزان بعضی حرفا گفتنشن برای ماها تلخه. تو روز روشن، تو صورت سبت اکبر پیغمبر نگاه میکردن، نستجیر بالله، میگفتن یا مزل المؤمنین، سجاده از زیر پای حضرت کشیدن، خنجر بران امام حسن زدن، روی منبرها به امیرالمومنین در حضور امام مجتبی جسارت میکردن. حضرت تو این فضا از خودش حلم نشون داد، کظم قیز نشون داد، آقایی نشون داد. ملای روم قشنگ میگه، میگه بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. طرف بهت بدی کرد، اگه خیلی مردی، اگه خیلی عظمت پیدا کردی، بدیشو با خوبی جواب بده. این دستور مستقیم قرآنه، ادفع بالتی هی احسن. تایر تریلیو دیدی؟ تایر دوچرخه هم حتما دیدی. تایر دوچرخه رو تو کوچکترین دست انداز بندازی تاب برمیداره، خراب میشه، از دور خارج میشه، بی استفاده میشه. اما تایر تریلی چی؟ تو بدترین دست اندازا بندازش، اگر عیب کرد، اگر آسیب دید، اگه مشکلی براش پیش اومد. ببینید در جریان فتح مکه پیغمبر چه رفتاری کرد. آقا پیغمبر 13 سال در مدینه کار تبلیغی کرده، اون چه بلا میشد سر پیغمبر بیارن آوردن. 13 سال در مکه با انواع مصیبت ها مواجه بود، تا جایی که آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم تو اینقدر به زحمت بیفتی، اینقدر به مشقت بیفتی. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این نباش که نشنید یا شنید. لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. یا رسول الله تو دیگه داری جانتو به خطر میندازی، ما راضی نیستیم تو اینقدر به خطر بیفتی، به زحمت بیفتی و اذیت بشی. 13 سال تو مکه هرچی بلا بلد بودن سر پیغمبر آوردن، تا جایی که حضرت فرمودن ما اوزی النبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. حالا آمدن مدینه، به رغم میل باطنیشون جوار بیت الله و شهر مکه رو ترک کردن. تو مدینه سپاه اسلام منسجم شده، مقتدر شده، الان وقت انتقام کشیدنه. آریختن مکه رو فتح کردن. باور بفرمایید عزیزان، امروز عدم توجه به این نکات اخلاقی موجب شده که میلیون ها نفر در ایران امیرالمومنین، در ایران اسلامی ما با هم دعوا داشته باشند. وقتی توی مملکت این همه آدم با هم دعوا دارن، این همه عصبانی هستن، قطعا ما پیشرفت نمی کنیم. چرا ما اینجوری شدیم؟ چرا انقدر عصبانی هستیم؟ چرا انقدر با هم دیگه درگیر میشیم؟ این همه آمار طلاق، این همه آمار درگیری و گرفتاری واقعا زیبنده این مملکت ما نیست. آمدن مکه رو فتح کردن، مسلمون از شدت خوشحالی شروع کردن به شعار دادن و خط و نشون کشیدن که الیوم یوم الملحمه. ملحمه از لحم گرفته شده، یعنی امروز این گوش کبابتون میکنیم. 13 سال پیغمبر رو اذیت کردید، حالا نوبت ماست. سری رحمت للعالمین اومد تو میدون، فرمود شعارتون عوض بکنید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز مهربانیه. لذا یه خبیثی مثل ابو سفیان علیه اللعنت و النیران همچین که میاد محضر پیغمبر میگه آقا غلط کردم، اشهد ان لا اله الا الله، آقا میفرماید برو فی امان الله. پیغمبر ابو سفیان رو بخشید، بابا من نمیتونم برادرم رو ببخشم، نمیتونم رفیقم رو ببخشم. میگه آقا 20 سال پیش تو فلان مجلس یه متلکی به ما انداخت، دل ما رو شکست. خب بله کار بدی کرد، ولی کار بدتر اینه که تو 20 سال بغض یک شیعه امیرالمومنین رو تو دلت نگه داشتی. چرا؟ اگر در این حال بمیری قطعا مورد رحمت خدا واقع نخواهی شد. شیعه مرتضی علی بغض کسی رو تو دل خودش نگه نمیداره. آقا برادرای یوسف چه کردن با یوسف؟ او رو از آغوش گرم و مهربان بابا جدا کردن، انداختنش توی چاه، عبد زر خرید شد، گرفتار مکر و کید و حیله و هوسرانی زلیخا شد، تهمت فحشا بهش زدن. که صائب خیلی قشنگ میگه، میگه بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود، انداختنش تو زندان کنار آدمای بد، این همه مصیبت سرش اومده. مسبب تمام این همه مصیبت هم اون برادرای نامرد و بیوفاش بودن. که جا داره من همینجا یه درس توحید مختصر به خودم بدم، منتها با صدای بلند شما هم بشنوید. عزیزان میخواستن یوسف رو بکشن، زنده مون. میخواستن ذلیلش بکنن، عزیز شد، رئیس شد، آقا شد. میخواستن محبتش رو از دل یعقوب بیرون کنن، چند برابر شد. معلوم میشه کار از یه جای دیگه آب میخوره. دیشبم گفتم، امشبم تکرار بکنم، هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. زلزله آمده یه عده‌ای میریزن به هم، چه خبره؟ ما رب داریم، پروردگار داریم، بزرگتر داریم، خدای مهربان بالا سرمونه. اب نداره یه وقتایی چرخ روزگار ما رو شاید به زیرم بکشه، اما این چرخ و فلک میچرخه. تلکل ایام نداوله ها بین الناس. همین یوسفی که تای چا انداختنش، عبد زر خرید شد، تهمت فحشا به ای زدن، گرفتارش کردن، چرخ و فلک روزگار چرخید بردش بالا، شد عزیز مصر، آقای مصر. دنیا خیلی کوچیکه. قدیمی ها میگفتن برو دور تو بزن، بازم به هم میرسیم، مبادا به کسی بدی بکنیم. این دنیا خیلی کوچیکه، شاید در این چرخ و فلک و بازی روزگار دوباره به پست همدیگه بخوریم. نکنه خدای نکرده شرمندش بشیم، خجالت زدش بشیم وقتی بعد سالها او رو میبینیم. کار این برادرای بیمعرفت یوسف دوباره به یوسف گیر افتاد. آمدن مصر، حضرت یوسف شده عزیز مصر، رو تخت ریاست صدارت نشسته. اینا هم رج و قطار، شرمنده و خجالت زده، اومدن مقابل تخت یوسف صف کشیدن. قرآن میگه انقدر این آدم بزرگه. ببینید، بزرگی به هیکل بزرگ کردن نیست، به این نیستش که عدد شناسنامه ای عمر انسان بره بالا. عظمت روح چیزی غیر از این هاست. متقین صاحب عظمت روحن. قرآن میگه یوسف نگذاش اینا حتی بگن ما غلط کردیم، حتی راضی نشد اینها زبان به عذرخواهی باز کنن. سری از تخت ریاستش اومد پایین، گفت عزیزای من، داداشای من، لا تثریب علیکم الیوم، گذشته ها گذشته، بیایید از نو شروع بکنیم. صورت یکی یکیشونو بوسید، اصلا اجازه نداد اینها شرمنده بشن، زبان به عذرخواهی باز بکنن. قرآن میگه الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جان عالم به قربانت یا امام حسن، نماد کظم غیظ، نماد عفو مدارا. آقایی که اخلاق خوشت موجب شده بود که مردم فوج فوج بهت علاقه پیدا بکنن. ببینید عزیزان، تو اون فضایی که بنی امیه درست کرده، همه چی علیه امام حسن، شنیدید هزار بار مرد شامی اومد هر چی شایسته خودش بود به امام حسن گفت، آقا فقط با یه لبخندی نگاش کردن. خوب که خودشو خالی کرد، حضرت فرمودن چته؟ گرسنه ای؟ اطعامت میکنی؟ برهنه ای؟ لباس بهت میدیم؟ مرکب نداری؟ مرکب راهوار در اختیارت میذاریم؟ تو شهر ما غریبی؟ بهت منزل و مأوا میدیم؟ چته آخه، چرا انقدر تلخی؟ خیلی تعجب کرد. اینقدر این کرامت حضرت، این عظمت حضرت در او اثر کرد، همونجا فریاد زد این آیه قرآن رو خون، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه باید بار رسالت الهیه رو بر دوش چه کسانی بذاره. حسن ابن علی، جانم به قربانت، کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الیه والان احب خلق الله الیه، تا امروز از تو پدرت بدم میومد، اما از این به بعد تو پدرت محبوب ترین خلق در نظر من هستید. من به شما عرض میکنم خیلی از کسانی که در تاریخ صاحب نظرن و در تاریخ تحلیلی دستی بر آتش دارن، میگن اصلا علت این که جنازه حضرت تیرباران شد اینه که در اون فضا حضرت با حلمشون، با بردباریشون، با عفو و کظم غیظشون، با اخلاق خوش خودشون یه کاری کرده بودن، مردم جذب امام حسن شده بودن. یه وقت بنده وارد یه جمعی میشن، همه منو دوست دارن، همه منو تعویل میگیرن، حالا شاید یه نفرم یه حرفی بزنه دل منو بشکنه، اون قابل تحمله. اما یه وقت شما وارد میشی به یه جمعی که همه منتقدتن، همه معارض و مخالفتن، اگه اونجا از خودت آقایی نشون بدی، هنر کردی، این خیلی سخته. حضرت تو این فضا با اخلاق خوش خودش همه رو جذب کرد. اصلا امام حسن به دو اعتبار حسن است، هم خلقش حسنه، هم خلقش حسنه. خلقش حسن بود، یعنی خیلی خوشگل بود حضرت. داریم که حضرت زهرا مثل این ایام امام حسن رو بغل میکرد، لالایی میخون براش. مادرها، لالایی شما باید زمزمه محبت اهل بیت باشه، چون علمی که در بچگی به فرزندتون منتقل میکنه مثل نقش روی سنگ ماندگاره. حضرت زهرا چجوری لالایی میخون؟ میفرمود انت شبیهن به ابی لست شبیهن به علی، تو شکل بابام شدی، شکل علی نشدی. آقای عطاردی که سالهای سال در همین مکان مقدس اقامه جماعت داشتن، در مسند امام مجتبی می نویسد انقدر حضرت شباهت داشت به پیغمبر که وقتی از در خونش تو مدینه خارج میشد، رابندون میشد، کوچه ها بند می اومد، همه می گفتن بریم اشبه الناس بر رسول الله رو ببینیم. و خلقش حسن بوده، اخلاقش نیکو بوده. یک کنیز با آقای یه شاخ گل هدیه داد. آقا این شاخ گل رو بویید؟ مگه یه شاخ گل چقدر قیمت داره؟ تازه اگه رفته باشه خریده باشه، قطعا نخریده، رفته یه جایی کنده از یه بوستانی آورده. حضرت فرمودن انت حرت لوجه الله، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. گفتن آقای ابن رسول الله یه شاخ گل بده هدیه داد، به قول خودمونی شق القمر که نکرد. فرمود کذالک ادبنا الله، خدا ما رو این گونه ادب کرده، تربیت کرده، مگه قرآن نخوندی؟ و اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها او ردوها، اگه کسی بهت خوبی کرد یا عین اون یا یه خورده چربتر جوابشو بده. خواستم به این آیه عمل کنم. خب طبیعیه یه همچین آقایی انقدر جذاب میشه که در تشییع جنازش اونم تو اون فضای تبلیغی مسمومی که بنی امیه درست کردن جمعیت عظیمی جمع میشه. لذا علت این که دستور دادن تیرباران بشود برای این بود که وقتی چشمشون به جمعیت افتاد ترسیدن، گفتن نکنه این تشییع جنازه تبدیل بشه به یک شورش مدنی علیه بنی امیه. لذا دستور تیرباران صادر شد، پیکر مبارک حضرت تیرباران شد تا جمعیت بترسن و متفرق بشن. شب میلاد امام حسن مجتبی است. آدم وقتی برای اولین بار پدر میشه یا وقتی برای اولین بار مادرها مادر میشن خیلی ذوق دارن. توی بیمارستان هر کی ازشون انعام بخواد با کرامت با آقایی بی حساب و کتاب انعام میدن. امشب عرض کنیم یا امیرالمومنین چشم شما روشن، یا حضرت زهرا قدم نورسیده مبارک، یه چیزی دور سر امام حسن بگردونید، به ماها صدقه مرحمت بکنید. یا حضرت زهرا امشب به شادی دلتون شما رو قسم میدیم که تو سرادق عرش اون دستای پرکفایت مادریتون رو بالا بیارید، یه دعای مادرانه در حق ما بکنید تا این بلا از سر بشریت شرش کم بشه و ان شاء الله ریشه کن بشه، دوباره این حرم باز بشه، دوباره این حرم مملو و از جمعیت بشه. اما این ایام که این حرم ها بسته است همه جا بوی امام حسن گرفته. من نمیدونم امشب امام حسن خادمی داره، زائری داره، کسی هست کنار بقی سر رو دیوار بقی بذاره یا نه. اما عرض میکنیم یا ابن رسول الله گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.